بخش پنجم، کارخانه اختراع.
ادیسون و خانوادهش در ماه مارس سال 1876 به منلو پارک واقع در نیوجرسی نقل مکان کردند. ادیسون این ناحیه را دوست داشت، زیرا هم در حومه شهر و ییلاقی بود و هم به مراکز کسب و کار و سرمایه گذاری شهر نیویورک نزدیک بود. او با کمک پدر 72 سالش مکانی را بنا کرد که نامش را کارخانه اختراع گذاشت. دنیا تا آن زمان چیزی شبیه آن به خود ندیده بود. این ساختمان دو طبقه چوبی شبیه انبار بود، ولی در حقیقت آزمایشگاه کاملا مجهزی بود و اختراعاتی در آن صورت گرفت که دنیا را تغییر داد. در یکی از طبقات ادیسون و 25 همکارش پژوهش می کردند. ترکیبات شیمیایی را در هم می آمیختند و دستگاه‌های برقی سر هم می کردند. در طبقه دیگر یک کارگاه ماشین بود که مکانیک‌ها در آنجا اختراعاتی را که ادیسون و همکارانش طراحی کرده بودند می‌ساختند. ادیسون افراد زیادی برای کار در آزمایشگاهش استخدام کرده بود و خودش آنها را رهبری و سازماندهی می‌کرد تا بتوانند در قالب گروهی کارآمد و سودمند با یکدیگر کار کنند. شیمیدان‌ها، ریاضیدان‌ها، مهندسان و تعمیرکاران ماشین همگی با هم در بخش‌های گوناگون ساختن و آماده کردن اختراعات همکاری می‌کردند. دستیار ارشد ادیسون، چارلز بچلور، دستیار آزمایشگاهش جیمز آدامز و سرمکانیکش جان کروزی بود. این افراد به ادیسون کمک کردند تا تعدادی از مشهورترین اختراعاتش را تکمیل کند. تیم پژوهشی نیرومند و کارآمد وی الگویی شد برای اجرای کارهای علمی و عملی که تا امروز نیز از آن الگو استفاده می‌شود. ادیسون می گفت که امیدوار است در هر 10 روز یک اختراع کوچک و حدوداً در هر 6 ماه یک اختراع بزرگ عرضه کند. او لاف نمی زد. او همیشه بر این باور بود که سخت کوشی منجر به موفقیت می شود. 2 ماه پیش از عزیمت خانواده ادیسون به منلو پارک، یعنی دقیقاً در 10 ژانویه 1876، آنها صاحب فرزند دیگری شدند. پسری که او را توماس آلوا ادیسون کوچک یا جونیور نامیدند. ادیسون به او لقب دش یا خط داد که اشاره‌ای بود به علامت‌های الفبای مورس. اکنون 2 فرزند او خط و نقطه نام داشتند. ویلیام لسلی، فرزند سوم آنها، هم در سال 1878 به دنیا آمد. مری و بچه‌ها کمتر ادیسون را می‌دیدند، زیرا او بیشتر ساعات بیداریش را در کارگاه یا کتابخانه بزرگش صرف می‌کرد. او شب‌ها 4 یا 5 ساعت بیشتر نمی‌خوابید، ولی گاهی اوقات در طول روز روی یک نانو در آزمایشگاهش چرت کوتاهی می زد. ادیسون می گفت: خواب مانند داروست. اگر زیاد از آن استفاده کنید خرفت و منگ می شوید. در این حال وقت را تلف می کنید و فرصتها را از دست می دهید. در محلی در نزدیکی کارخانه ادیسون تعدادی از کارمندانش مشغول اختراع دیگری بودند. قلم برقی. با این وسیله که نیرویش از یک موتور کوچک تأمین می شد، شخص می توانست با نوشتن روی کاغذ حروف واژه ها را ببارد یا کاغذ را سوراخ کند. آنگاه این قطعه کاغذ سوراخ شده کار استنسیل را انجام می داد و می شد چندین کپی از آن نوشته گرفت. این کاغذ سوراخدار روی قطعه کاغذ سفیدی نهاده می شد، آنگاه با یک قرقره کوچک دستی که به جوهر آغشته شده بود روی استنسیل کشیده می شد و هر کس می توانست یک نسخه چاپ شده از نسخه اصلی بگیرد. یکی از این کارمندان بعدها نوشت که از این قلم می توان در ادارات دولتی واشنگتن دی سی یا ادارات دولتی هر شهر دیگر و نیز در سرزمین های بسیار دوری مانند استرالیا، نیوزیلند، چین و هر جای دیگر استفاده کرد. ساخت قلم برقی با موفقیت انجام شد، ولی ادیسون بیشتر به اختراع دیگری توجه داشت. تلگراف صوتی که از آن مخترعی بود به نام الکساندر گراهام بل. در تابستان 1876 گراهام بل درون دستگاهی صحبت کرد. صوت از راه سیم منتقل شد و دستیارش از انتهای سیم صدای او را شنید. این اختراع نخستین وسیله‌ای بود که صدا را از نقطه‌ای به نقطه دیگر به وسیله یک سیم برق منتقل می‌کرد. ثبت این اختراع برای نخستین بار نصیب گراهام بل شد، اختراعی به نام تلفن. ولی ادیسون با شتاب خود را وارد صحنه این مسابقه کرد و با کمک عده‌ای از دانشمندان دست به کار شد تا آن را تکمیل کند. در تلفن گراهام بل برای ارسال و دریافت پیام فقط از یک مجموعه دستگاه استفاده می شد. گوشی و دهنی. به این ترتیب صدا ضعیف بود و در آن سوی خط به زحمت شنیده می شد. ادیسون و دستیارانش دستگاه فرستنده‌ای طراحی کردند که نیروی الکتریکی زیادی مصرف می کرد که باعث می شد صدای شخص بسیار بلندتر و واضح‌تر به گوش گیرنده صدا برسد. در فرستنده تلفنی ادیسون یا دهنی از نوعی کربن یا زغال استفاده می شد. هنگامی که ادیسون کشف کرد کلید این کار کربن است، بقیه کارها را به دستیارش بچلور محول کرد تا کربن مناسب این کار را پیدا کند. بچلور دست به آزمایش هایی زد و جواب مورد نظر را در چراغ‌های نفتی آن زمان یافت. در آن زمان برای روشنایی از چراغ‌های نفتی که سوختشان نفت سفید بود استفاده می شد. هنگامی که نفت می سوخت، ورقه نازکی از کربن سیاه روی لوله لامپا یا لوله شیشه چراغ باقی می ماند. ادیسون برای آزمایش این نوع کربن جایگاه کوچکی ساخت و آن را پر از چراغ‌های نفتی کرد و همه آنها را روشن کرد. پس از مدتی کارگران ورقه‌های نازک کربن را از لوله لامپ‌ها تراشیدند و جمع کردند و آنها را به یک دکمه کوچک تبدیل کردند و آن را دوده چراغ نامیدند. پس از آن این دکمه‌های کربنی را در فرستنده‌های تلفنی ادیسون آزمایش کردند. اما آزمایش این مواد در فرستنده‌های ادیسون همیشه هم خوب پیش نمی‌رفت. ادیسون در سال 1877 به پدرش در پورت هیورن چنین نوشت: من سر این دستگاه تلگراف صوتیم یا تلفن خیلی بدشانسی آوردم، ولی فکر می‌کنم در حال حاضر کارها رو به راه است، اما از نظر مالی خیلی در تنگنا هستم. ولی سرانجام فرستنده خود را کامل و به بازار عرضه کرد و وضع مالیش نیز بهبود یافت. در آن سال شرکت وسترن یونیون وارد عرصه امور تلفنی شد. ادیسون امتیاز اختراع تلفنش را در ازای مبلغ 100,000 دلار به شرکت وسترن یونیون فروخت. مبلغی معادل 1,800,000 دلار امروزی. هنگامی که ادیسون روی تکمیل فرستنده تلفنیش کار می‌کرد، روی دستگاه دیگری نیز آزمایش‌های انجام می‌داد. روی دستگاهی که بتواند صداها را ثبت و ضبط کند. وی این دستگاه را فونوگراف نامید، مشتق از دو واژه یونانی به معنای نوشتن و صدا. هرچند شنوایی ادیسون بر اثر بالا رفتن سن و سال ضعیف‌تر می‌شد، مانند گذشته شیفته ی صوت و صدا باقی ماند. سوزن این دستگاه درست در مرکز آن قرار داشت. ارتعاش صدا باعث می‌شد که سوزن به حرکت درآید و شیارهایی در کاغذ آغشته به موم ایجاد کند. برای پخش صدای اولیه، سوزن دیگری روی شیارها حرکت می‌کرد، روی شیارهایی که روی موم ایجاد شده بود. ورقه نازکی که دیافراگم نام داشت و به سوزن وصل بود، بر اثر حرکت سوزن به ارتعاش در می آمد. این ارتعاش ها در اصل بر اثر صدا و حرکت سوزن اولی ایجاد شده بود. در نتیجه این امر، همان صداهایی که سوزن اولی را به حرکت در آورده و روی کاغذ مومی ضبط شده بود، دو مرتبه ایجاد و پخش می شد. ادیسون کشف کرد که کاغذ مومندود چنان که باید کار خود را انجام نمی دهد. از این رو برای ترمیم آن از ورقه نازکی از قلع یا فویل استفاده کرد و آن را گرداگرد یک استوانه پیچید. هنگامی که دسته ای را می چرخان تا استوانه بچرخد، سوزن اصلی در سرتاسر استوانه حرکت می کرد. وی بعداً تشریح کرد که فویل به آسانی حرکات دیافراگم را دریافت و ضبط می کند. ادیسون در نوامبر 1877 طرحی از ماشین جدید اختراعیش را به کروزی سرمکانیک خود داد. کروزی هفته بعد طرح ادیسون را که به صورت ماشین کاملی در آمده بود تحویلش داد. ادیسون در استوانه‌ای که به دستگاه متصل می شد شروع به صحبت کرد و این شعر کودکانه مشهور را خواند: مری بره کوچکی داشت، پشمایش مانند برف سفید بود، هر جا که مری می رفت بره هم به دنبالش بود. پس از آن دسته ماشین را چرخاندند و فونوگراف سخنان ادیسون را تمام و کمال پخش کرد. همه افرادی که در کارگاه بودند حیرت زده شدند. اختراع ادیسون با نخستین آزمایش کار خود را انجام داد. این فونوگراف هنوز تا کامل و روبه راه شدن راه زیادی داشت. کار کردن با آن آسان نبود. پیچیدن فویل گرداگرد استوانه وقتگیر بود. چرخاندن دسته ماشین با سرعت دقیق و صحیح نیازمند مهارت و تمرین بود. فویل دور استوانه فقط به مدت 10 ثانیه صدا را ضبط می کرد، از سوی دیگر صدای ضبط شده فقط دو یا سه بار پخش می شد. زیرا بعد از آن سوزن فولادی که ارتعاش ایجاد می کرد فویل را پاره می کرد. ولی ماشین اختراعی ادیسون صداها را هم به خوبی ضبط می کرد و هم به خوبی پخش می کرد و ادیسون آماده بود تا آن را به جهانیان نشان دهد. او فونوگرافش را نزد مدیران مجله مشهور علمی ساینتیفیک امریکن برد. پس از آنکه همه‌شان را تحت تأثیر قرار داد، دستگاه را به رؤسای شرکت وسترن یونیون نشان داد و نیز مشتاقانه برای همه خبرنگارانی که از سراسر کشور آمده بودند در این باره صحبت کرد. اخبار مربوط به این اختراع به سرعت منتشر شد. ادیسون می‌دانست که چیزی خارق‌العاده خلق کرده است. وی به خبرنگار یکی از روزنامه‌ها گفت: این کودک من است و امیدوارم در آینده قهرمان شود و در دوران سالخوردگی حامی من باشد. بعضی از مردم فونوگراف ها را می خریدند و به سراسر کشور سفر می کردند و با نشان دادن آن به مردم پول در می آوردند. مردم شیفته این اختراع شده بودند و با کمال میل بلیت نمایشگاه ها و مجامع عمومی را که این دستگاه و کارش را نمایش می دادند می خریدند تا از نزدیک آن را ببینند و صدایش را بشنوند. ادیسون 20% منافع این کار را از نمایش دهندگان اختراعش می گرفت. هرچند مردم از شنیدن صدای ضبط شده به هیجان آمده بودند، فونوگراف هنوز هم به پاره‌ای تغییرات و تکمیل نیاز داشت. فونوگراف گران بود، کار کردن با آن دشوار بود و بالاخره در دسترس همگان هم نبود. هنگامی که هیجان و شگفتی مردم از شنیدن صدای ضبط شده فرو نشست، دیگر تعداد اندکی از آنها حاضر بودند برای دیدن دوباره کار دستگاه پول بدهند. ادیسون چیز فوق‌العاده‌ای خلق کرده بود، ولی جهانیان هنوز نمی‌دانستند با آن چه می‌توان کرد. مخترعان دیگر هم شروع کردند به کامل کردن فونوگراف ادیسون. آنها به جای فویل دور تا دور استوانه را با موم پوشاندند و به جای سوزن سخت و ثابت سوزنی نرم و معلق یا متحرک از هر سو به کار بردند. هنگامی که این مخترعان به ادیسون پیشنهاد همکاری دادند، ادیسون نپذیرفت. بعدها خود ادیسون تغییرات بسیاری در اختراعش داد و آن را به کمال رساند. آنگاه شرکت فونوگراف ادیسون را تأسیس کرد. روزنامه‌ها و دانشمندان کار ادیسون را ستودند. یکی از استادان دانشگاه او را بزرگترین مخترع عصر نامید. چندی نگذشت که وی به جادوگر منلو پارک شهرت یافت. ادیسون فقط مخترع نبود، او قهرمان و یکی از مشاهیر بود. این شهرت خیلی زود با اختراع بزرگ دیگرش گسترش بیشتری یافت.